بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت بینندگان عزیز و ارجمند. دهی مبارک فجر رو خدمت همه شما در هر کجای دنیا که هستید تبریک و تهنیت عرض می کنم. در ایران و در تهران حال هوای جشن عید لاله ها و جشن انقلاب است و جای همه ایرانیان در این جشن در داخل کشور خالی است. انشاءالله که سالم و تندرست باشید و ساعات و روزهای خوبی رو در پیش رو داشته باشید. با برنامه کنکاش در خدمتون هستیم با بحثی که کمی متفاوت از بحث‌های دیگر اما در ادامه مباحث مربوط به تروریسم هست. چند روز پیش جهان شاهد انفجار فضاپیمای کولومبیا بود که در راه بازگشت به زمین منفجر شد و تعدادی از فضانوردان موجود در این فضاپیما جان خودشون را از دست دادند. اولین جرقه‌ای که در ذهن همه مردم دنیا و از جمله کارشناسان این امر زده شد این بود که علت وقوع این انفجار چه بوده است. 17 سال پیش فضاپیمای چلنجر به هنگام برخاستن از زمین و دقایقی یا شاید ثانیه‌هایی پس از برخاستن منفجر شد و در اون زمان هم این بحث‌ها خیلی جدی مطرح بود و در اون فضاپیما هم تعدادی از فضانوردان جان خودشون را از دست دادند. اما مشابهتی که بین این دو انفجار شاید بشه پیدا کرد وجود یک اسرائیلی در هر دو فضاپیماست. و نکته قابل توجه دیگر این که در انفجاری که در فضاپیمای کولومبیا رخ داد قطعات و پاره‌های این فضاپیما بر شهر و در پیرامون شهری در آمریکا پیدا شد که فلسطین نام داره. خب سوالی که مطرح است و خیلی جدی است این است که در جامعه‌ای که حیات خودش رو بر مبنای پیشرفت فنی و دقت تکنولوژی قرار داده این گونه رویدادها به چه شکل صورت میگیره، چیزی که در 11 سپتامبر سال 2001 هم رخ داد و اون اخلالی که در نظم فناوری در نیویورک رخ داد. مبحث تکنو تروریسم رو بر پایه همین رویداد و به مناسبت حادثه‌ای که در فضاپیمای کولومبیا رخ داد آغاز میکنیم در این برنامه و دعوت میکنیم بیننده برنامه ما باشید. میهمان امروز برنامه کنکاش همچون هفته های گذشته جناب آقای دکتر عباسی استاد محترم دانشگاه کارشناس مسائل بین المللی و استراتژیست که در ابتدای برنامه تشکر میکنم از حضور مجددتون در برنامه و تبریک عرض میکنم دهی مبارک فجر رو. آقای دکتر عباسی با مقدمه‌ای که در باب ضرورت توجه به اهمیت فناوری در دنیای امروز عرض کردم و به قول کارشناسانی مثل جناب عالی که از تکنو تروریسم سخن میگید و به هر حال مبنای تکنو تروریسم باید فناوری جدید و پیشرفته باشه، شما تعریف علمی موجود از تکنو تروریسم رو ارائه بفرمایید.
خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همکارانتون و همچنین بینندگان عزیز برنامه، هموطنهای خوبمون در خارج از مرزها. تبریک عرض میکنم دهه فجر رو و در خصوص مسئله تکنوتروریسم عرض کنم که تروریسم در واقع مفهومی است که مکتب اصالت وحشت و اصالت ترس و هراس رو القا میکنه و تروریسم مکتبی است که مبتنی بر اصالت وحشت با استفاده از ابزار وحشت در جهت نیل به مقاصد سیاسی و در واقع اهداف سیاسی گام برداشتن رو تداعی میکنه. تکنوتروریسم اصالتا به این معناست که ما برای نیل به اهداف و مقاصد سیاسی میبینیم بعضی از طرفین از تکنولوژی و هراسی که میتوان از طریق تکنولوژی ایجاد کرد بهره میبرند. لذا تکنوتروریسم مکتب اصالت در واقع وحشت و هراس از طریق انتقال در واقع وحشت و هراس با سازوکارهای تکنولوژیک است در راستای نیل به مقاصد سیاسی که خب طبیعتاً این روند یک روند روبه تزایدی هم بوده.
خب ما اصولاً در فرایند تروریسم همیشه از فناوری استفاده شده. بله. از 1950 به این ور شما میبینید که هر نوع بمبگذاری، هر نوع حرکتی که برای ایجاد وحشت صورت گرفته بله. از پیشرفته ترین فناوری زمان خودش استفاده کرده. اما منظور از تکنوتروریسم کدام فناوری و کدام تکنولوژی است؟ آیا بهره‌گیری از فناوری در جهت ایجاد وحشت یا اخلال در فناوری حریف است؟
بله، تقریبا یک انطباق مستمر و در واقع هماهنگ رو داره، یک اورلپ داره. بله. اگر زوایای مختلف این قضیه رو بخوام در نظر بگیریم به این معناست که خب تکنولوژی که محدود نمیشه به این پدیده‌های تکنیکی. امروز مقوله‌ای به نام طبقه بندی مشاغل در دانش و مدیریت این تکنولوژی است. یعنی یک صورت نرم افزاری برمی‌داره ولی خودش یک مقوله و پدیده تکنولوژیک است. بله. اگر از این زاویه نگاه کنیم حتی اخلال در مثلا خیلی از حوزه‌های نرم افزاری هم در واقع یک پدیده تکنوتروریسم محسوب میشه. منتهی مراتب این اورلپ رو نباید فراموش کنیم که این هر دو حوزه رو همزمان در بر میگیره.
حالا رابطه‌ای که بین ایدئولوژی و تکنولوژی میتونه وجود داشته باشه و رابطه‌ای که در حقیقت این مقوله رو یعنی تکنوتروریسم رو میتونه تعریف کنه، اون چه رابطه ایست؟
بله، خب در واقع هر فرد، سازمان یا هر دولت ملتی که دست به اقدامات تروریستی بخواد بزنه قطعا مبتنی بر یک ایدئولوژی و جهانبینی این کار رو میکنه. نگاه به تکنولوژی هم که متفاوته. افرادی مثل آقای در واقع مارتین هایدگر، اون فیلسوف معروف آلمانی، نگاهش به تکنولوژی این هست که اساساً در پرسشی که از وجود به تکنولوژی صورت میده، نگاهش این هست که تکنولوژی فی نفسه یک ابزار صرف نیست، بلکه خودش جهانبینیه. اگر بپذیریم که تکنولوژی خودش جهانبینیست و واجد جهانبینیست، از اون سو هم خود کسی که اقدام تروریستی صورت میده و در واقع اون دولتی هم که اقدام تروریسم دولتی رو صورت میده، اون هم واجد تکنولوژی خاص و جهانبینی خاص است. انطباق این دو حوزه روی هم شرایط و فضایی رو ایجاد میکنه که در واقع یکی پشت دیگری پنهان میشه. وقتی یک پدیده تروریستی و اقدام تروریستی صورت میگیره در حوزه تکنوتروریسم، عموماً و اساساً اون نگاه ایدئولوژیک و جهانبینی در واقع عمومی فرد تروریست و دولت تروریستی پشت این حوزه پنهان میشه. بیشتر ما رویکرد و صورت ظاهر اون پدیده رو میبینیم. لذا از هر دو سو، چه صرفاً در واقع ابزار تلقی بشه، این ابزار در راستای اون تحقق اون نگاه ایدئولوژیک هست، اگر نه خودش هم یک جهانبینی باشه به تعبیر مارتین هایدگر، باز تکنوتروریسم القاء در واقع وحشت از طریق یک جهانبینی تکنیکی است و فناوران است. از این جهت یک پیچیدگی های خاصی رو برمیتابه که به تعبیر خود هایدگر بشر اسیر سلطه تکنولوژی میشه. حتی به نوعی در صورت عام این قضیه در نگاه فلسفی در واقع ما گسترش تکنولوژی رو و وحشتی که از سلطه تکنولوژی بر بشر رو میبینیم، خود این نوعی تکنوتروریسم عمومی رو در افواه عمومی رقم میزنه.
خب این توضیح خدمت بینندگان عرض کردم که این برنامه همزمان به زبان انگلیسی هم پخش میشه. اگر مایل هستید برنامه رو به زبان انگلیسی دنبال کنید، گیرندهای خودتون رو تنظیم کنید. ضمن این که تا چند لحظه دیگه شماره تلفن برنامه هم اعلام خواهد شد، اگر مایلید به بحث ما بپیوندید حتما تماس بگیرید. اما جناب دکتر عباسی، هر مکتبی به خصوص مکاتبی که این روزها تعدادش هم داره زیاد میشه، صاحب یک دکتر و چارچوب دکتریناری برای اون قابل تعریف است. آیا ما در تکنو تروریسم به وجود چنین دکترین تعریف شده ای قائل هستیم؟
بله، به طور طبیعی در غیر این صورت اساساً رویکرد مکتبی نمیشه بهش داشت، یعنی نمیشه بهش مکتب عنوان داد اگه نشه دکترین رو براش تبیین کرد. به طور عمومی دکترین تکنو تروریسم نگاهش به این هست که علم از جنس ساینس روند رو به تزایدی داره، روز به روز داره بیشتر میشه و به صورت تصاعدی داره باز تولید میشه. به تبع باز تولید علم از جنس ساینس، تکنولوژی هم به صورت رو به تزاید و تصاعدی داره باز تولید میشه. در اثر باز تولید تصاعدی در واقع تکنولوژی، نکته‌ای که وجود داره هر قدر یک جامعه تکنولوژیک تر باشه، انضباط پذیریش بیشتره و انضباط طلبی تکنولوژیکش بیشتره. هر قد جامعه ساده تر باشه و کمتر تکنولوژیک باشه، نظمش عمومی تر و انضباطش عمومی تره. از این جهت تلقی در دکترین تکنوتروریسم، تلقی بر اینه که بایستی این امکان پدید آمده، یک امکانی به وجود میاد، کسی که تروریسته وقتی قرار باشه مثلا ابزار تکنیکی بیشتری جلو دستش باشه بهتر میتونه منویات و مقاصد خودش رو عملی کنه. لذا هر قدر در یک محیطی، در یک جامعه‌ای، در یک شرایطی امکان تکنولوژی که بیشتری فراهم باشه، فرد تروریست از اون امکان برای ضربه زدن بهتر میتونه استفاده کنه. متعاقبا هر قدر جامعه تکنولوژیک تر باشه، میزان صدمه زدن و آسیب وارد کردن به اون جامعه از طریق همون نظم و دیسیپلینش عملی تره.
یعنی به عبارت دیگه جامعه‌ای که بیشتر سعی میکنه متکی بشه به فناوری و تکنولوژی، بله، طبیعتاً میشه راحت‌تر در کار اجرایش اخلال
ایجاد کنه. این به نوعی همون پاشنه آشیله، یعنی اینجا دکترین پاشنه آشیل در واقع موقعیت و گذاری بعد تکنولوژیکال رو برمیتابه. مفهوم تکنولوژیکال دیسیپلیناری و دیسیپلین تکنولوژیک، یعنی در واقع انضباط طلبی تکنولوژیک، این آسیب پذیری فردی که خیلی زندگیش به تکنولوژی وابسته است و جامعه ای که وابستگی شدیدی به اون انضباط داره رو شما ببینید. ما یک روزی اختیار روشن کردن چراغ نفتی دست همه بوده، ولی امروز ما وابسته ایم به این پروژکتورها، وابسته ایم به این فلورسنت و غیره. لذا اتفاقی که میفته اینه که اگر الان برق مثلا یک منطقه از شهر بره، همه با هم در تمام مقاطع، تمام اداره ها، دانشگاه ها، در رسانه ها، همه دوچار صدمه میشن. در واقع ما یک باره میبینید از یک منشأی که به صورت انبوه تولید یک نظمی در خصوص روشنایی میشه، اخلال در این خاموشی رو در همه محیط، در بخشی از شب، در بخشی از شهر محقق میشه. از این منظر این انضباطی که تکنولوژی، خود این اخلال در این یعنی تکنوتروریسم. در حوزه تکنوتروریسم فرد تروریست یا دولت تروریست میاد این رو دوچار اخلال میکنه، به این بخش صدمه میزنه و ضربه میزنه و از این جهت جلو میره. البته این نکته رو بینندگان عزیز باید بهش اشراف و عنایت داشته باشن. اون همین است که به هر جهت صرف نظر از اینکه هیچ تروریستی در عرصه تکنولوژیک وجود نداشته باشد و ما اساسا مقوله به نام تکنو تروریسم رو بر نتابیم، تکنولوژی ساخته دست بشره، محدودیت داره و از این جهت که محدودیت داره به هر جهت خودش یک هراس ایجاد میکنه، چون آسیب پذیره. ما یک روز روی زمین را میریم، فاصله دو تا شهر رو طی میکنیم، مثل مثلا 1000 سال پیش. اما امروز که به دلیل سرعت روند حرکت اجتماعی مجبوریم فاصله دو تا شهر رو 1 ساعته طی کنیم با هواپیما، این رو هم باید بپذیریم که بالاخره هواپیما پدیده مطلقی نیست، ممکنه نقص فنی در اون، هر قدر همین نقص فنی رو بشود به حداقل رساند، خود به خود داشتن این نقص فنی، مثل همین مسئله که در واقع شتل کولومبیا بود که در یکی از مثلا بخشای بالهاش نقص فنی بوده، اون سرعت ورود به جو و بعد همون دما رو نتونسته کنترل تحمل کنه. به هر جهت این نقص ها، خود اینها همواره یک ترس و وحشتی از تکنولوژی در دل ما ایجاد میکنه. خب هستند خیلی از هنرپیشگان بزرگ، سیاستمداران بزرگ، امروزه ورزشکاران بزرگ که از ترس سقوط هواپیما با هواپیما تردد نمی کنن. درست تو عصری که دیگه تردد مثلا هوایی رفتار عمومی و وضعیت او حمل و نقل عمومی بشری تبدیل شده، چرا؟ چون یک ترس از تکنولوژی دارن. لذا در دکترین تکنوتروریسم اصل بر این هست که هر قدر تکنولوژی به صورت روزافزون و تزایدی بیشتر میشه، به همین قد فرد تروریست یا دولت تروریست از این امکان پدید آمده برای ایجاد در اون نظم و اون اخلال در اون دیسیپلین مورد نظر تکنولوژی استفاده میکنه و این امکان رو برای نفوذ میده.
حالا یه بُعد دیگه هم داره آقای دکتر عباسی، این که برخورداری از تکنولوژی یا محرومیت از تکنولوژی.
بله.
این که حالا به صنعت هواپیمایی شما اشاره کردید، امروز به یک وسیله نقلیه عمومی تبدیل شده، کشورهایی که از این فناوری بهره مند باشند و کشورهایی که نباشند.
بله.
یا کشورهایی که صاحب این فناوری هستند و این رو به بعضی از جوامع بدن.
بله.
به بدن.
بله.
آیا این رو هم ما میتونیم در این مقوله تعریف کنیم؟
بله کاملا. یعنی در واقع ما اونجایی که میخوایم تروریست رو، تکنو تروریست رو تعریف کنیم، باید ببینیم که تکنو تروریست کیست. یک بار تکنو تروریست دارنده تکنولوژی است.
بله.
و برخوردار از موهبت تکنولوژی است. یک بار کسی است که محروم از تکنولوژی است. اگر دارنده تکنولوژی بود، فرض کنید در حوزه دولت ها، امروز گفته میشه آقا مثلا انرژی اتمی رو نداشته باشن بعضی از ملت ها، یا فرض بفرمایید توانایی تولید سلاح اتمی رو نداشته باشن، فرض بفرمایید گفته میشه که سوپر کامپیوترها به بعضی از کشورها تکنولوژیش انتقال پیدا نکنه، این محروم کردن نوعی اقدامات در واقع تکنو تروریستی است. یعنی همواره وحشت تکنولوژیک داشتنش برای یکیست و وحشت این که چون کس دیگری این رو داره و طرف دیگری نداره، اون طرف همواره باید از این که قدرت تکنولوژیک در دست کس دیگری است باید بترسه، در
یا نداشتن سیستم های حفاظتی.
بله.
برای مثلا سیستم کامپیوتریش.
بله.
آسیب پذیریش بیشتر میکنه
به همین نسبت. حالا از سوی دیگه اونی که نداره، یعنی تکنوتروریسم از سوی دیگه تکنوتروریست در حوزه این که کسی دارای اون تکنولوژی نیست، این فضا رو برای اون به ارمغان میاره و رقم میزنه که از قاعده اسپت استفاده کنه، کمون که شما در 11 سپتامبر هم همین رو دیدید، در واقع از تکنولوژی بوئینگ که مربوط به خود ایالات متحده بود و در واقع آنچه که برج‌های دوقلوی تجارت جهانی نامیده میشد که اون هم نماد نظم اقتصادی و دیسیپلین اقتصادی غرب محسوب میشد، اونی که این رو نداشت، یعنی کسی که ادعا میشد این تکنولوژی رو نداره، یعنی مثلا القاعده، به صورت اسب تروا استفاده کرد و همون رو به اون برج‌ها در واقع کوبید و اون فاجعه رو آفرید. پس اگر بخوایم این رو ارزیابی مناسب داشته باشیم، پس تکنو تروریست کسی است که قابیات دارای تکنولوژی هست و وحشت رو ایجاد میکنه در طرفی که نداره این رو، و یا اینکه اصلا نداره ولی میره در حوزه کشور صاحب تکنولوژی از اون امکان استفاده میکنه و اون حمله رو میکنه. شاید یک کشوری که تکنولوژی پیشرفته نداره محروم از اینکه موشک مثلا بالستیک و کروز اتمی باشه، مجبور بشه یک روز برای دفاع از خودش بیاد ساده ترین امکانات استفاده عمومی و تکنولوژی خدمات عمومی رو در خود کشور هدف علیه اهداف اونجا به کار بگیره. چه فرق میکنه که یک بار یک کشوری از راه دور با موشک کروز و موشک بالستیک مثلا نیویورک رو مورد حمله قرار میداد، یک بار با هواپیمای در واقع مسافربری خود همون کشور. از این جهت این نسبت و تعامل با هم وجود داره. بله.
بله خب آقای دکتر، یکی از بینندگان به نام آقای حسن.
بله.
از کانادا الان تماس گرفتن، سوالی داشتن در مورد مقدمه‌ای که بنده عرض کردم.
بله.
وقتی که من جست و گریخته گرد آورده بودم و گفتم اینکه آیا در مورد فضاپیمای کولومبیا چه اتفاق افتاده، سرنشینان که بودن، در کجا سقوط کرده، شما اطلاعات بیشتری داری شما بفرمایید.
خواهش میکنم. بله خب این در واقع فضاپیمای کولومبیا که چند روز قبل در واقع سقوط کرد و متلاشی شد در ارتفاع تقریبا نزدیکی وقتی وارد جو شده بود، 7 نفر سرنشین اون که یکیشون هم در واقع سرهنگ ایلان رامون اسرائیلی بود، همون فردی که راکتورهای اتمی عراق رو در واقع حدود 20 سال قبل در خاک عراق، راکتورهای اتمی عراق رو بمباران کرد.
یعنی این خلبان،
این همون خلبان، این همون خلبانی است که اون راکتورها رو، یکی از اون خلبانایی است که اون راکتورها رو با هواپیمای F-16 بمباران و روزنامه المستقبل، یک روزنامه عربی است، دیروز پرسیده بود که آیا بین این مقدمه که شما اشاره فرمودید ده. بین این که در فرفراز شهری در ایالت تگزاس به نام فلسطین فضاپیمای کولومبیا منهدم میشه و
سرهنگ رامون سقوط
سرهنگ کنه. رامون هم داخل اون بوده و اینکه امروز فضای حمله به عراق از سوی آمریکا، آیا نسبتی بین این اسرائیلی که یک روز عراق رو بمبارون کرده راکتورهای اتمی عراق رو و اینکه اون شهری که این قطعات ریخته شده فلسطین نامیده میشه، آیا بین اینها رابطه‌ای وجود داره؟ ده. چرا درست در 17مین سالگرد در واقع انفجار شتل چالنجر این اتفاق افتاد که اون بار هم باز یک اسرائیلی در این هواپیما بود؟ آیا پرسشی که مطرح کرده بودین، آیا این احتمال این که یک پدیده تروریستی بوده این مطرح هست یا نه؟ منتهی مراتب هرچند که مسئولین آمریکایی، مسئولین ناسا فعالیت‌های فضاییشون رو متوقف کردن تا بتونن پاسخی برای اشکالات فنی قضیه پیدا کنن و رد کردن این موضوع رو ده. که اصلا این مقوله تروریستی نبوده، این ابهام به وجود آمد که و این سوال در اذهان عمومی به وجود اومد. اصلا رسانه‌های آمریکایی نزدیک 48 ساعت مدام به این موضوع پرداختن، به این مسئله شتل کولومبیا، و واقعا این وحشت در واقع نیاز به پاسخ براش بود که تا کجا میشه به تکنولوژی اعتماد کرد و اینکه اینقدر زندگی ما تکنولوژیک هست، همه زوایا رو هم میبینیم، باز از یک جای دیگه دوباره میبینیم تکنولوژی منجر به اون صدمات و لطمات میشه.
خیلی متشکرم آقای حسن، ان شاء الله که این توضیحات تکمیلی هم برای شما مفید باشه. بیننده دیگری در ارتباط با ما هستن، سلام عرض میکنم خدمتشون و خواهش میکنم خودتون رو معرفی بفرمایید و مطلبتون رو بگید.
الو؟
بله بفرمایید. سلام.
سلام آقای عبدالرشید، دکتر عباسی، طبق معمول بسیار تحلیلتون عالی و حرف نداره آقای دکتر عباسی. من میخواستم راجع به تروریست شما یه سوالی بکنم. این تعاریف که شما کردین همه درسته، اگه بر طبق این تعاریف بنابراین بعد گفتش که بزرگترین کشور تکنوتروریست جهان آمریکا، right؟ یعنی رو دروسی باید این رو، و اگه این کشور از تکنولوژی این همه جلوه و نظر نظامی این همه جلوه و با ما رابطه خوبی نداره و با ما دشمنه، باید در مقابل این دفاع کرد. و این به نظر من تعریفش اینه که باید همونطور که اون موشک های این موشک و کلاهایی که اصلاحی میتونه علیه ما استفاده کنه، ایران هم باید تا اونجایی که بتونه به طرف تساوی با این پیش بره و موشک هایی درست کنه که بتونه وارد مدار بشه، هر جا از هر شهری رو بزنه و که یه دیترنسی ایجاد بشه برای این که این کشور تکنوتروریست الان حرکات درش میخواد میکنه. و راجع به آقای که اون خلبان شاتل رامون که اون راکتور چیز رو زد، من یادم اومد که باید ما حتما میشه باید دفاع هوایی تمام راکتورهای ما رو خیلی طبیع باشه و اونا رو کاملا معلوم نیست این اسرائیل یا آمریکا ممکنه که هر لحظه هر کاری بکنن، این اصلا قابل پیش بینی نیست. من از تلویزیون میشنم. خیلی ممنون.
خیلی متشکرم.
هم از آمریکا خیلی لطف کردیم که تماس گرفتید. انشالله در هفته های آینده باز بیننده برنامه ما باشید. آقای دکتر عباسی، حالا در مورد اینکه دان کشوری که صاحب پیشرفته ترین فناوری است میتواند بزرگترین تکنوتروریست باشد، شما توضیح بدید.
بله، من تشکر میکنم از حسن نظر شما و تایید میکنم نظر شما رو. عرض کردم به نسبت توانمندی، یعنی اگر ایالات متحده بیشترین حجم تکنولوژی رو داره، طبیعتاً واجد بیشترین توانایی در عرصه القای تکنوتروریسم هم هست. و از اون طرف
یعنی ایجاد اخلال در
سیستم های دیگران و محروم کردن دیگران از داشتن تکنولوژی، از طرف دیگه به دلیل اینکه ایالات متحده از نظر وضعیت تکنولوژیک بیشترین حجم تکنولوژیک رو داره، خودش آسیب پذیرترین کشور دنیا در مواجهه با مقوله تروریسم هست. اگر که شما اخبار رسانه ها رو دنبال کنید، در واقع ریچارد که چهره شاخص امنیت سایبر در ایالات متحده بوده و امروز مشاور ارشد کاخ سفید هست در طراحی وزارت امنیت داخلی در ایالات متحده، که در گذشته مشاور امنیتی مایکروسافت محسوب میشد که قرار شده حالا جای خودش رو به اشمیت بده و ظاهرا نزدیکانش اعلام کردن که آماده میشه که تا اواخر همین ماه استعفا بده. امروز شاخص ترین چهره در ایالات متحده محسوب میشه برای اینکه موارد جنجال برانگیزی که شما شاهد بودید اونجا، مثل کنترل وضعیت افراد، این گستردگی که FBI و سایر شبکه‌ها با استفاده از دوربین و موارد جنبی برای کنترل افراد دارن اعمال می‌کنن، این نظام شبکه امنیتی امنیت داخلی که ایجاد شد بعد از واقع 11 سپتامبر که طراحش همین آقای ریچارد بود که از مایکروسافت آمده بود در کاخ سفید و یکی از طراحان اصلی همین امنیت داخلی آمریکا بود، اینها حکایت از این نکرد که همین کشور تکنولوژیک مثلا آمریکا که خودش میتونه محروم کنه دیگران رو از داشتن تکنولوژی پیشرفته، اینقدر در درون خودش از حیث بعد تکنولوژیک یک پاشنه آشیلی براش رقم خورده و آسیب پذیر شده که مجبور بیاد وزارت امنیت داخلی ایجاد کنه. و من در واقع تایید میکنم نظر شما رو از این جهت که برای اون دترنس و اون گزاره‌های بازدارندگی ما هم به این سمت بریم که بتوانیم مقابله و رقابت پایاپای کنیم، شاید البته اون یعنی ما باید از نظر توان تکنولوژیک به اون سطح برسیم که ما هم پیشرفت پیدا کنیم، اما اینکه واقعا به یک توان پایا پای بخوایم برسیم شاید خیلی ایدئال و آرمانی باشه و ممکنه در کوتاه مدت محقق نشه، ولی واقعا امر اینه که ما باید تلاش کنیم.
بله خیلی متشکر. خب بیننده دیگری هم در ارتباط نادی عباسی، من خدمتشون سلام عرض می‌کنم، اگر خودتون معرفی بفرمایید منتظر شنیدن صحبتاتون هستم.
الو.
بله بفرمایید، خواهش
می‌کنم. السلام علیکم.
سلام.
میخوام اولا تحیه فجر رو به شما آقای عبدالرشیدی و مهمان عزیزتون آقای دکتر عباسی سلام عرض بکنم.
خیلی متشکرم.
میخواستم یک موضوعی رو مطرح کنم، اگر دکتر عباسی اون اطلاعی داشته باشن انشالله در برنامه‌های بعدی بتوانیم بحث این رو داشته باشیم. خب نقشه‌ای که امروز پیاده میشه و شده در واقع بخش از اون پیاده کردن دیکتاتوری نظامی آمریکا و هژمونی آن بر جهان، یا میشود گفت فریمیسون ها بر جهان، که آغاز اون از قبل تاریخ شروع شده. خب به این بارها در قرآن مجید و در انجیل اشاره شده و در تاریخ رد پای این حرکت فریمیسون کاملا مشخص هستش. خب این فریمیسون ها اثراتشون از باستان قبل از تاریخ کاملا مشخص هستش. در آمریکای جنوبی و در آفریقای شمالی که در آن زمان آپر ایجپت و لوئر ایجپت نامیده میشد، که همین حکومت فرعون بود و از طریق مومیاهای مامیا تحقیق کردن فهمیدن که اینها اولین آدمهایی بودند که قاره آمریکا رو کشف کنند و اسکریپچورهای این حرکت فریمیسون آفریقای شمالی هم در آمریکای جنوبی پیدا شده.
نه.
و اینها باورشون به یک سانگاده که احتمالاً خود شیطان هستش و اینها خوب تازگی ها ثابت شده و کتاب های بسیاری داره در رابطه این نوشته. در بی بی سی دو هفته اخیر یک داکیومنتری بود در مورد این. خب اخیراً این حکومت فرعون ها که فهمیدن این حکومت که تشکیل شده بوده از خود قوم اسرائیل بوده، یعنی خود قوم اسرائیل همین حکومت فرعون بوده و در آن زمان که اینطور الان نامیده میشه برده فرعون بودن، خیر اینطور نیستش. و خب اینها از نفوذ به دیسایپل های حضرت مسیح دین مسیحیت رو به اصطلاح تغییر دادن، عوض کردن و به عنوان یک واگن استفاده کردن برای حرکتشان از اونجا به رو به انگلیس و به آمریکا و الان تمام جهان را زیر سلطه خودشون انداختن. استرکچر هایی که در زمان موقعی که مصر زیر استعمار در واقع انگلیس بود، کوین ویکتوریا دستور داد که تمام این استرکچر ها از بین بروند و اثراتی از اینها نمون در مصر، اما در جنوب آمریکا اثراتشون مانده و در دهه های 90 پیدا شده. آرم های این اثرات الان در حکومت آمریکا کاملا مشخص هستش که در زمان قبل از تاریخ، یعنی موقعی که سیویلایزیشن اینها میگن آغاز شده، قبل از سیویلایزیشن کاملا اینها الان در آمریکا استفاده میشه. یکی از این که میشود گفت
خب منظور شما جناب آقای مهدی منظور شما این است که ما انشالله یه بحثی رو اختصاص بدیم ببخشید شما صدای من میشنویم منظور شما این است که ما یه بحثی رو انشالله به تجزیه تحلیل جایگاه و عملکرد فراماسونری در عرصه تحولات بین المللی چشم این رو با آقای دکتر عباسی انشالله و برنامه هماهنگ میکنیم در یک زمانی انشالله بهش خواهیم پرداخت ضمن این که آقای مهدی این رو توجه داشته باشید حالا من نظر شخصی خودم رو عرض میکنم که حکومت اسرائیل صهیونیست عمرش همین 40-50 ساله این رابطه هایی که ایجاد میکنن بعضیا حتی بی بی سی که این رژیم اسرائیل همان حکومت فرعونیست یا همان حکومت جز ایجاد نوعی مشروعیت تاریخی برای صهیونیست است که برای صهیونیسم است که اصولا پایگاه علمی نداره صهیونیست همین است عمرش و هیچ قدمت و ریشه تاریخی ندارد این نظر من حالا دو تا شما بفرمایید
من از حسن نظر شما تشکر میکنم و یک به نوعی میخوام نظر جناب آقای عبدالرشیدی رو از این حوزه که در مسئله فراماسونری حوزه فریمیسن ها گردم دادن به تقریبا اواخر قرون وسطا یعنی اون گزاره های ما قبلش به خصوص در عهد باستان البته من اینو قبول دارم که زمان کنستانتینوس وقتی مسیحیت دین رسمی امپراتوری غرب پذیرفته شد در اصل اول از اصول هشتگانش قیدی که میاد اینیم که میگه کتب عهد عتیق و عهد جدید با هم مبنای تمدن غرب میشه و یعنی در واقع یهود و مسیحیت با هم پذیرفته شد قطاری که شما فرمودید رو تایید تاریخی میشه کرد اما در خصوص مسئله فراماسونری فریمیسن ها در واقع کسایی بودن که معمار بودن و معمار و شهرساز بودن این کاخ ها رو می ساختن کلیساها رو می ساختن و از اونجا پیدا شدن آرام آرام اما نکته حائز اهمیت در عمل کرده اینها مخفی کاری و پنهانکاری بسیار گسترده شون لذا اطلاعات خیلی کمی ازشون بیرون اومده مؤلفه اصلیشون رازداری است که بسیار رازدار هستن از این جهت ما هزار سال گذشته رو فقط میتونیم تایید کنیم به صورت مستندات جدی و این روند باید آنچه که امروز صهیونیسم نامیده میشه به صورت عمومی بر بستر فراماسونری جهانی موضوعیت یافته باشه فراماسونری جهانی نظمی رو در جهان ایجاد کرده و جهان رو زیر سیطره خودش آورده تقریبا اکثر احزابی که شما در غرب میشناسید افراد برای رشد در اون احزاب باید به لوژهای فراماسونری وارد بشن و عضویت پیدا کنن طوری که بعد از اینکه انقلاب اسلامی در اینجا پیروز شد اسناد وقتی روشن شد بخش عمده ای از افرادی که در نظام در واقع سیاسی ایران قبل از انقلاب رشد کرده بودند بایستی مدارج رو در لوژهای فراماسونری طی می‌کردن که قابلیت ارتقاء اداریشون هم پیش بیاد حتی در دانشگاه‌ها عناصر دانشگاهی امکان باید براشون به وجود می اومد که در این لوژه
حالا اگه موافق باشین بحث رو بذاریم یه برنامه اختصاصی بدیم
متمرتب از این جهت می‌خوام عرض کنم که عمدتاً شما زن فراماسونری رو ببینید ولی اون صهیونیسم رو همینطور که جناب عبدالرشید اشاره فرمودن بر شاید به نوعی بر بستر همین فراماسونری در این 50 سال اخیر
ولی هیچ هویت تاریخی نداره که
هویت تاریخی مضاعفی نباید بهش داد چون مشروعیت پیدا میکنه از این جهت چون ریشه تاریخی هم نداره
خیلی متشکرم آقای مهدی هفته های آینده باز بیننده برنامه ما باشید بیننده دیگری در ارتباطن سلام عرض میکنم خودتون رو معرفی بفرمایید زیر شنیدن صحبتتون هست
میخواستم سلام عرض کنم خدمت آقای دکتر عباسی و آقای عبدالرشیدی در مورد تکنوتروریسم من سوالی داشتم اون هم اینه که در جهان فعلی یک قانونی هست در فضا
نه.
یعنی این که هر کشوری میتونه از فضای خودش فضای آسمانی خودش دفاع و قانونی براش وضع شده در صورتی که بالای جو همچین قانونی هنوز وضع نشده و این ساتلایت های مختلف میان از هر جا که دلشون میخواد جاسوسی میکنن عکس برداری میکنن بدون اینکه کسی جلوی اینا رو بتونه بگیره باید براشون یا از طریق سازمان ملل یک قانونی وست بشه جلوشون گرفته بشه یا این که به صورت اینها زبان زبانشون میشه به صورتشون پایین که این چشم نامحرم از
آسمان ایران به دور. بقیهشو منده از تلویزیون گوش میدم. بعد خدمت آقای عباسی هم قرار یه نامه بنویسم. فرصت بکنم موقع تکتاس مینویسم خدمت.
حتما حتما. شما که ارتباط خودتون رو دارید دیگه. خیلی متشکر از تماستون آقای نصرالله. بحث در مورد حالا تکنو تروریست که هست، اشاره‌ای که به فضا داشتن، بعد نیست این باب رو هم باز بکنید. زمین که من می‌خواستم سطوح مختلف تکنو تروریسم رو هم بپرسم، شاید همینجوری جاش باشه اشاره.
بسیار عالی است. حالا من تشکر می‌کنم از حسن نظر این هموطن خیلی خوبمون و اشاره به جایی که در واقع فضا تکنو تروریسم در فضا فرمودن. سطوح که شما اشاره فرمودید، سطوح تکنو تروریسم به 4 سطح: تکنیکال لول، تاکتیکال لول، اپریشنال لول و استراتژیک. سطح تکنیکی، تاکتیکی، میانی و استراتژیک میتونه قابل تفکیک هست. که در سطح تکنیکی نانو تروریسم، یعنی در واقع تکنولوژی های سطح نانو قابلیت این رو دارن که
خیلی هم جدیده کنن.
بسیار هم جدیده و گستره خیلی عمده ای داره. در سطح دوم در واقع در سطح تاکتیکی، تاکتیکال لول، اونجا حوزه عمل مفهومی به نام میکرو تروریسم است، تروریسم میکرو و از تکنولوژی میکرو. سپس ماکرو تروریسم، در واقع از تروریسم از تکنولوژی های و سپس سوپر تروریسم، استفاده از ابر تکنولوژی ها. مقوله فضا تکنولوژیش برمیگرده به تکنو تروریسمش برمیگرده به حوزه ماکرو تروریسم و سوپر تروریسم، یعنی تجهیزات سنگین و بسیار پیشرفته و محدود و موجز.
خب این آنچه که در فضا است، اما در زمین از بخش دیگه،
در زمین هم از همه بخش دیگه استفاده میشه. برای نمونه موردی که شما فرمودید، الان KH11 و KH12 دو نوع از ماهواره‌های جاسوسی هستن که در ارتفاع 400 کیلومتری زمین، الان حداقلش من برآوردم اینه که مثلا بر فراز ایران اینا حداقل باید 30 تا 40 مورد از اینها رو، چون ارتفاع محدودی، ارتفاع 400 کیلومتری زمین میایستن و کنترل مدام میکنن. به همونطوری که شما فرمودید، چشم نامحرمی هستن که همه جا رو رصد میکنن و اون بیننده عزیز قبلی که فرمودن ما هم باید یک رقابتی داشته باشیم بتونیم در واقع بریم، اگر ما هم این توانایی رو داشته باشیم و هر ملت دیگه هم این توانایی رو داشته باشه که اون هم بتونه ماهواره به فضا بفرسته و در ماورای جو حضور باشه، به نوعی در واقع ما وقتی میگیم ژئوپلیتیک، حالا بگیم آیروسپیس پلیتیک، یعنی در سیاست هوافضایی ما هم حرفی برای گفتن داشته باشیم، در عرصه آیروسپیس دکترین های هوافضایی هم تعریف کنیم، این قابلیت وجود داره که رقابت یک در واقع این قدرت و هژمونی و سیطره یک طرف ایالات متحده و کشورهای دارای تکنولوژی اتمی رو بشود خونسا کرد. به هر جهت همینطوری که دو سه روز گذشته شتل کولومبیا آمد و منهدم شد، دیروز از پایگاه بایکونور قزاقستان روس‌ها یک سفینه فرستادن به ایستگاه فضایی بین المللی. یعنی این رفت و برگشت ها که خیلی عادی شده، از مجموع 200 کشوری که روی نقشه زمین هستن، 5 یا 6 کشور این قابلیت رو دارن که چنین از این موقعیت استفاده کنند
و
باید فراگیرتر بشه. و این نظر شما نظر صاحبی است. امیدوارم که ما یک مقداری تلاش کنیم و عقب ماندگی هامون رو جبران کنیم. و
خب این نمیشه مگر اینکه همه ایرانیانی که در مجامع علمی هستن، صاحب رساله، صاحب علم هستن، دست به دست هم بدن و این موفقیت رو.
آنچه که ایشون فرمودن در خصوص قانون، که قانونی بشه و محدود بشه، این که در واقع بی‌محابا بر فراز در واقع آسمان کشورها نیان، این هم چیزی است که کرارن مطرح قضایی برای خودشون حق قائل بودن، کشور دیگه دنبال پیشنویساش هستن. امیدوارم انشالله طی سالهای آینده این قانون هم محقق بشه و همونطوری که الان عبور از درون جو از خاک بالای خاک کشوری بایستی حق ترانزیت پرداخت کنن کشورها، مبتنی بر قوانینی که ایکائو و سازمان هواپیمایی جهانی تعریف کرده، سازمان به اصطلاح فضایی هم در واقع حضور بالای سر خاک هر کشور دیگر رو محدود کنه و این هم امیدوارم ان شاءالله یک شب محقق بشه.
بله بله، منوط به مجوز کشورها بشه. خب بیننده دیگری در ارتباطن، باز هم خدمت این بیننده عزیز سلام عرض می‌کنم، خواهش می‌کنم خودتون بفرمایید.
الو
بله بفرمایید.
سلام
عرض می‌کنم
خدمت
شما
و
همکاران
عزیزم.
یکم ضعیفه ولی بالاتر صحبت کنید خوب خواهد.
خسته نباشید جناب آقای عبدالرشیدی و جناب آقای دکتر عباسی.
خیلی متشکرم.
خوب باشه. من سوالی رو میخوام در رابطه با صحبت هایی که هفته پیش پرزیدنت بوش کرد در آمریکا و توی سخنرانی صحبت کرد در مورد مردم ایران و به اصطلاح جدا کردن دولت ایران از مردم ایران و به اصطلاح حمایت مردم ایران برای آزادی. بخواستم از آقای دکتر عباسی سوال کنم که از لحاظ بین المللی و استراتژیک برای ما توضیح بدند که آیا رئیسی کشوری یه همچین سخنانی رو میگه، آیا این رو میشه حالت در امور یک کشور دیگه محسوب کرد؟
بله.
و اگر میشه پرامتراش رو مشخص کنند کجا خط کشیده میشه، خط قرمز کجاست وقتی که رئیسی یک کشوری یه جوری صحبت میکنه، و یا اینکه آیا دخالت امور کشور رو ما شد فیزیکال، یعنی مثلا یک کشوری وارد یک کشوری بشه یا پول بفرسته یا اسلحه بفرسته، آیا اون رو ما دخالت میدونیم یا اینکه نه پرزیدنت یک کشوری، حالا مثلا ممکنه پرزیدنت ونزوئلا یک حرفی در مورد مثلا مردم ایران بزنه، آیا ما اون رو هم در امور داخلی یک کشور از نظر خودشون به من توضیح بدن که حرم اطراف و این خط کجا جدا میشه و چجوری میشه گفت دخالت کرده، چجوری میشه گفت نه فقط یه صحبت آزادی خواهانه بوده؟ من تشکر میکنم و صحبت شما رو از تلویزیون گوش میکنم.
ما متشکریم جناب آقای رستم به خاطر تماس شما. فکر کنم موضوع نحوه خیلی کشور هاست.
بله.
که آیا مقوله صحبت کردن و خط نشون کشیدن هم جزو
بله.
این مداخلات هست؟
بله. تشکر میکنم از این هموطن خوبمون و این چندمین بار هست که ما صدای گرم ایشون رو میشنویم و امیدوارم هم خودشون و خانوادهشون دور از کشورمون سالم و سلامت باشن. ما مفهومی رو که در علوم قضیه برای قضیه مداخله و مداخله جویی رقم میزنیم پارامتراش اینها هست، صرفا به همون پارامتر فیزیکی که شما اشاره فرمودید یعنی پول و اسلحه و مداخله مستقیم کنه میشه. این نطق که در ادامه نطق قبل آقای جورج دبلیو بوش بود که در اونجا ایران، عراق و کره شمالی رو محور شرارت لقب داد، در ادامه اون بحث بود. حالا این دفعه بیشتر به کره شمالی و عراق حمله کرد و کمتر به ایران، ولی در خصوص ایران در بین مسئله جدایی بین دولت و ملت ایران به اصطلاح حرفای رو زد. یک بار این حرف رو یک ژورنالیست میزنه، یک روزنامه نگار میزنه، ابزاری برای دخالت نداره. اما وقتی رئیس یک کشور چنین موضع گیری رسمی اون هم در نطق سالانه‌اش صورت میده و مسبوق به سابقه هم هست، عنایت بفرمایید پارامترامون اینه. یعنی ایشون در چند ماه قبل اگه خاطرتون باشه در اوایل تابستان سال به اصطلاح شمسی جاری و سال میلادی گذشته ایشون یک از اتاق بیضی کاخ سفید یک بیانیه‌ای در مورد ملت ایران صادر کرد و مسئله جدایی ملت و دولت ایران رو مطرح کرد، قبلش هم که اون موضوع رو در مسئله محور شرارت گفته بود. اینها حکایت از این میکنه که وقتی یک رئیس دولتی چنین موضع میگیره و عناصر زیرمجموعه‌اش یعنی وزیر امور خارجه‌اش، معاون اولش دیک چینی و همچنین وزیر دفاعش اعلام میکنن ما امیدواریم زنده باشیم و خشکانده شدن ریشه این ملت رو ببینیم و براندازی این حکومت رو ببینیم، این موارد و موضع‌گیری عناصر کابینه این فرد اینا پارامترایی هست که نشون میده این مداخله سرد و رسانه‌ای و عملیات روانی است که در ادامه قطع به یقین به مداخله گرم و نظامی و فیزیکی هم منتج خواهد شد. از این جهت در واقع رفتارشناسی میشه، یعنی صرف یک موضع‌گیری این رو ما مداخله ارزیابی نمی‌کنیم، بلکه این رو در کنار موارد دیگه می‌چینیم، جمع‌بندی می‌کنیم که این اقدامات این گونه هست یا نه. فرض بفرمایید اشکال می‌گیرن که چرا ایران و آمریکا رابطه ندارن، دیوار بی‌اعتمادی رو باید فرو به آجراشو یکی یکی برداشت، ولی میبینید هر کدام از این موضع‌گیری‌ها یک آجری ایجاد میکنه و این دیوار بی‌اعتمادی رو بالا میبره، زمینه کینه‌ها و نفرت‌ها رو عمیق‌تر و گسترده‌تر میکنه. اینها نکات بسیار مهمی است. عنایت بفرمایید که امروز کار عملیات روانی ایالات متحده، تلویزیون‌هایی که علیه ایران را میندازه، رادیوهای فارسی زبانی که علیه ایران را میندازه و ابایی هم نداره بگه ما اینها رو را میندازیم برای اینکه از درون در واقع جنبش‌های اجتماعی رو ایجاد کنیم علیه حکومت. کرارن اشاره کردم مفهوم در سیاست به نام تلئوکراسی، یعنی حاکمیت از راه مدل ایالات متحده و دولت ایالات متحده در ایران از بدو انقلاب تا کنون غیر از مواردی که حضور فیزیکی مستقیم بوده مثل عملکرد ناوگان ایالات متحده در سواحل ایران، مداخله مستقیم در آنچه که واقعه طبس نامیده آمدن دلتا در ایران، غیر از همه اینها ایالات متحده تمام این مدت تلکراسی رو خواسته اعمال کنه و از راه دور خواسته اعمال کنه سیاستش رو. لذا این رو ما چون 24 سال گذشته مسبوق به سابقه بوده، وقتی یک حرف دیگه آقای جورج دبلیو بوش میزنه، رئیس جمهور قبلی یا بعدیشون، ما این رو هم در واقع نوعی دخالت میدونیم. و اینکه برای فروپاشی دولت ایران و برای انهدام ایران، اینا دارن روی مردم ایران به قول خودشون کار میکنن و از طریق مردم وجود بیارن که مردم دولت رو براندازی کنن. این اقدام اقدام مداخله جویان است.
متشکرم. گفتن قطعا اقدام مداخله جویان است. زمانی در یک کشوری یک شخصیتی از مرگ شخصیت سیاسی دیگری در کشور دیگه ابراز خوشحالی کرده بود، این رو بر اساس اون پارامترهایی که شما اشاره کردید مداخله در امور داخلی اون کشور، وای بر این که خط نشون سیاسی و بلند مدت هم کشیده بشه. سلام عرض میکنم خدمت بیننده دیگری که در ارتباط منتظر شنیدن صداتون هستیم، اگر خودتون رو معرفی کنید متشکرم.
الو.
بله بفرمایید.
الو.
بفرمایید قربان.
الو آقای دکتر عباسی.
بله.
الو سلام عرض کردم.
سلام علیکم.
خدمت هر دوتون، آقای عبدالرشیدی، آقای دکتر عباسی، دهه فجر رو تبریک میگم. من حمید هستم از امریکا.
بله متشکرم آقای.
خواستم حضورتون که نتون بگم که ما دیگه نمیدونم چقدر باید از این صحبت ها بشنویم تا در مقابل، امیدوارم که در مقابل عمل انجام شده دیگه قرار نگیریم. همینا به اندازه کافی روشن باشه موضع امریکا. ولی من حدود یه ماه پیش بود آقای دکتر عباسی خدمتون زنگ زدم و اونجا هم خدمتون گفتم که به نظر من مسئله امریکا و ایران باید درون معادلات پیش از انقلاب اسلامی بررسی بشه. تنفس جمهوری اسلامی از طریق بغداد و عراق، نه از طریق شیخ نشینا و عربستان. اگر شما میخواین واقعا به اصطلاح کوری چشم امریکا و اسرائیل عمل بشه و نوچه های داخلیشون، باور بفرمایید نزدیکی جمهوری اسلامی بدون قید و شرط و پشت عراق در آمد جمهوری اسلامی بدون قید و شرطه، یعنی بدون قید و شرط اگر ایران این رجزخونی های امریکا و اسرائیل بخواهم با نمیدونم اون میسلا و اون صحبت ها، حالا اونا به کنار، مسئله اتمی به کنار، بزرگترین که میتونیم به امریکا داده بشه پشت صدام در اومدنه. این دلیل صدام نیست، دلیل به اصطلاح اعتبار جمهوری اسلامی و حفظ خودتونه. حفظ خود، این استراتژی باید استراتژی اصلی جمهوری اسلامی باشه که مثلا اجازه نمید مرزهای جمهوری اسلامی، مرزهای اینجوری کما اینکه الان مگه امریکا نمیگه که مرزهای ما اگه از مرزهای جغرافیش اون ورتر رفته، امریکا بیاد اونجا انگار اومده به ما دیگه. اون مسئله افغانستان پیش و یعنی دوباره اگر به نظر من آدم های با وجود از یه سولاخ دوبار نمیخورن مثل بوکسور، اگه بخورن دیگه اینجا مستنه. در حال من صداتونه نمیشنوام، عوض
میخوام.
ما صدای شما رو شنیدیم آقای حمید، خیلی هم متشکر از تماستون و از احساسی که نسبت به این برنامه دارید. آقای دکتر شما بفرمایید. کم من نظری نمیدم.
من سلام عرض میکنم خدمت شما و به شما میگم این حسن نظر و اهتمام و اهمیت شما رو هم لازمه که در واقع تبریک عرض کنم. ولی عرصه سیاست عرصه رفتار رئال و امور واقع گرایان است، یعنی ما در سیاست ایدئال ها رو در واقع گزاره کلان براش میبینیم. بعد نگاه با تو برنامه هموطن زنگ میزنن تو همین برنامه میگن که اصلا چه لزومی داره ما از صدام حمایت و پشتیبانی کنیم. یکی از کارهایی که صورت گرفت این بود که صدام رو خود آمریکایی‌ها و غربی‌ها تحریک کردن جلوی ایران قرار دادن و 8 بعدی بود که با ما جنگید. این واقعیت رو بپذیریم که در عرصه جامعه شناسی سیاسی و جامعه شناسی نظامی و روانشناسی نظامیگری بین دو ملت ایران و عراق نفرتی و عمیقی به وجود آمده که حداقل یکی دو نسل دیگه طول میکشه تا این زدوده بشه. لذا ابتدا به ساکن و فعل بداهه نمیتونیم ما الان بریم و پشت سر صدام در بیام. این اولیش از نظر وضعیت افکار عمومی کشور، به خصوص هموطنامون هم که از همون جا هم حتی زنگ میزنن میگن آقا اصلا مگه صدام دشمن ما نبوده، جوانای ما رو نکشته، پس چرا ما باید ازش حمایت؟ دومین دلیلی در عرصه رئال بودن سیاست و به اصطلاح سیاست واقعی این هست که صدام رفت نیست. ممکنه ما رو به جنگ فرض بفرمایید، حالا با داریم میکنیم الان یک بازی سیاست میکنیم، من به اتفاق شما، خب پیش بینی میکنیم، ما فرض کنید تمام تخم مرغامون صدام رفتیم و در حمایت عراق در اومدیم برای که آمریکا نیاد کاملا توی عراق و مرزای ما رو محاصره کنه. خیلی خوب، اگر حالا صدام برای بقای خودش یک ساخت و باختی با آمریکا کرد، ما رو کشید توی جنگ ناخواسته که قبلا این کارو کرده، سابقه داره، و اون موقع مسائل جنبی به وجود آمد، بقای تمدنی ما، نمیگم که ما میترسیم از مواجهه با آمریکا، نه، بس بر سر اینه که با هوشیاری باید عمل کنیم. قبول دارم ما در قضیه افغانستان سیاست خارجیمون ممکنه در واقع نقصایی داشت و من هم منتقدم، کرارن گفتم، اما به این معنا نیست که این بار در واقع از اون ور بوم بیافتیم. صدام رفتارش قابل پیش بینی نیست، برای بقای خودش ملتش رو فدا میکنه، چه برسه به این که ملت ما قرار باشه، یعنی ما در واقع پشت سر صدام در بیایم. از یه جور دیگه من به مسئله نگاه میکنم، ممکنه من هم نظرم این باشه، من توی مطبوعات داخل کشور هم اینو منعکس کردم، در واقع من شاید الان در دو ماه گذشته بیش از 10 مصاحبه مطبوعاتی داشتم و در بخش رسانه‌های داخلی که اصرار داشتم که ما باید به ضربه اول در سیاست خارجی و ضربه اول در استراتژی نظامی بپردازیم، به جای اینکه در واقع الان که سیاست خارجیمون و استراتژی نظامی و امنیت ملیمون ضربه دوم هست، ما هم گامو جلو ببریم. اگه بدونیم قراره یک سال دیگه برای ما یه مشکلی پیش بیاد، همین امروز باید پیش دستی کنیم. طبیعتاً این حرف یک آدم دانشگاهی است. عناصر اصلی تصمیم گیری کشور ما در شورای عالی امنیت ملی و جای دیگه چیز دیگر رو برمیتابن. واقع امر اینه که بقای تمدنی ما اگر امروز پشت سر صدام در بیاریم یه جور میشه، اگر پشت سر صدام در نیاییم به یه شکل دیگه رقم میخوره. باید ببینیم منفعت ملی و حوزه کلان تمدنیمون چیه. نگاه سوم هم اینه که نه، آمریکا بیاد داخل عراق، خیلی خوب، شکنندگیش روز به روز بیشتر میشه. عنایت داشته باشید درگیری دیه کشور آمریکا تازه در افغانستان شده. آنچه که اگه خاطرتون باشه من یک سال پیش گفتم افغانستان تبدیل میشه به یک ویتنامی که آمریکا هنوز نخواهد توانست از اونجا بیرون بیاد. فقط در 10 روز 2 تا هلیکوپترش اونجا سقوط کرده، بیش از 20 نفر اونجا کشته داده و این تازه کاره. و آمریکا مجبور شده در کابل ویدیو کلوپ ها رو جمع آرایشگاه زنانه رو محدود کنه، چون آرام آرام داره به مردم برمیخوره و مردم دارن مجددا اسلحه در دست. همین وضعیت اگه برای آمریکا پیش بیاد در افغانستان، شما احساس کنید گرداب‌های متعددی برای آمریکا به وجود میاد. آمریکایی که دیروز اعلام بودجه سال 2004 میلادی دلار کسری داره، حالا این که دنبال پیروزی‌های سریع هست، یک بار بیاد و در واقع در گردابی اسیر بشه که شاید به نوعی بین انتخاب بین بدتر، بعد اینه که آمریکا بیاد ما رو، من همیشه گفتم صدام بده، اما بدتر اینه که آمریکا بیاد کنار همسایه نزدیک ما بشه. حالا بدتر اینه که آمریکا بیاد اینجا مستقر بشه در کنار دست ما، ولی خود همین تهدیدی است که میشه تبدیلش کرد به فرصت. یعنی به جای اینکه ما با آمریکا یا بجنگیم، بیاد همون مردم، همون اقوام با سربازان آمریکایی بجنگن. این هم در واقع تو بازی سیاست یک فرموله. لذا مطمئن باشید ما برای خیلی از گزاره‌ها مدل‌های مختلف رو مطالعه می‌کنیم، به مجلس، به دولت، دستگاه سیاست خارجی، دستگاه امنیتی و نظامی و غیره پیشنهاد می‌کنیم و مسئولین کشور از اونها بینشون بهترین‌ها رو انتخاب می‌کنن. اینه که عنایت داشته باشید اگر جاهایی احساس میشه سیاست خارجی ما عقب نشینی می‌کنه یا یه جاهایی احساس میشه که ما در واقع صورت ظاهر قضیه اینه که ما شکست خوردیم، شما ادامه قضیه و نتیجه رو ببینید.
خیلی متشکر جناب دکتر عباسی. و ظاهراً حالا میگن که در عملکرد سیاسی، دیپلماسی و نظامی باید به پایدارترین فرمول و به نتیجه ماندنی اون فرمول فکر کرد و در حقیقت احساسی برخورد نکرد، ضمن این که نظر شما هم قابل اعتنا هست.
بله.
ارتباط دیگری هم داریم. بله. سلام عرض میکنم خدمت بیننده محترممون، خواهش میکنم خودتون رو معرفی بفرمایید، منتظر شنیدن صحبت.
سلام علیکم.
سلام دارم. سلام.
علی هستم از آمریکا. من میخواستم همین سیاست آمریکا رو الان یه توجهی بدم که دارن واقعیت میآفرینن با تکرار یک موضوعی. یعنی الان نگاه کنیم میبینیم که هیچ واقعیتی هنوز در مورد عراق مطرح نشده، همونطوری که اگر برگردیم یک سال و نیم عقب‌تر میبینیم حاجب ستامپ هنوز واقعیتی واقعا استفاده نشده و اینا از همین الان زمینه رو دارن مهیا میکنن برای ایران، یعنی که مسائل بمب‌های مثلا کشتار جمعی و اینها رو همون سیاستی رو که در سپتامبر شروع کردن که هنوز معلوم نیست واقعا کار چه کسی بوده، یعنی که در یک دادگاهی اگر بخوان مدارک ارائه بدن هنوز مدارک قانع کننده ارائه داده نشده که آدم بگه که یک گروه حتی مسلمان‌ها این کار رو انجام دادن. همین موضوع رو در مورد عراق دارن انجام میدن و همین موضوع رو در مورد ایران ادامه خواهند داد و این رو اینا در مورد عراق فکر میکردن که به دلیلی که به ونزوئلا احتیاج دارن این رو شروع کردن که در ونزوئلا یک کودتای انجام بدن که نفت رو از اونجا آماده کنن که وقتی که به عراق حمله میکنن در اختیارشون باشه. ولی من فکر میکنم برای جنبش‌های آزادی بخش دنیا موضوع ونزوئلا یکی از موضوعهایی خواهد بود که در سالهای آینده باید بهش واقعا مغرور باشن، چون که یه حکومت مردمی خودش رو در قبال یک کودتای خیلی حساب شده بقایش رو تضمین کنه. من انگار وقت کمه دیگه صحبتم رو بحث میکنم.
خیلی متشکر جناب آقای علی، خیلی ممنون. خب یک سیاست هست، یک شیوه هست در تبلیغات، در اطلاع رسانی که با فراوانگویی در حقیقت یک عادت و یک رسم رو ایجاد میکنن. حالا چون سوالی نکردم، من سوال بیننده دیگری رو خدمتون بگم که زنگ زدن و خواسته بودن شما تحلیل موجود در ارتباط با تحولات عراق رو ارائه بدیم، چون فرصت هم کمی که
بله خواهش داریم. میکنم بله، من هم از این هموطنمون تشکر میکنم، هم از دوستی که تماس گرفتن و عرض میکنم که آقای ولفوویتس اعلام کرده که در 30 روز آینده حمله خواهند کرد. کرارن من گفتم که این گمان زنی هایی که فردا حمله میکنیم 20 روز دیگه حمله میکنیم، اینا همه در چارچوب اون جنگ سایبرنتیک ارزیابی میشه و این رو نباید جدی گرفت. قضیه که بعد از 30 روز دیگه بخوایم حمله کنیم 6 هفته به اصطلاح اونجا رو میکوبیم، در روز اول 3000 بمب بر سر بغداد میریزیم، تمام اینها هم باز همون چارچوبه. اگر در واقع ما یک ماه آینده رو بگیریم آغاز حمله، اون 6 هفته میکشه به بعد از در واقع عید در سال شمسی، لذا وارد همون هوای گرمی میشیم که اعلام در جنگیدن مشکل میشه برای آمریکایی‌ها. تمام این الان جنبه بلوف پیدا کرده از نظر وضعیت در واقع گزاره، اینکه عراق هم داره بازی میکنه با اینها، شرایط پرتنشی است، لذا امکان درگیری حداقل در آینده به دلیل وضعیت حج و اینکه بیش از 3 میلیون نفر مسلمان در حج هستند و موارد این چنینی اصلا در روز آینده متصور نیست.
خب حالا صبر کنیم تا روند
رسانه‌ای و
روانی، صبر کنیم تا هفته آینده ان شاء الله ببینیم خبرهای دیگری دستمون برسه که آقای دکتر عباسی تحلیل ارائه بدن. تشکر میکنم از توجه شما. اگر برنامه ما رو میپسندید تماشای اون رو به دوستان خودتون توصیه کنید. خدا نگهدار. آقای دکتر خیلی متشکرم. خیلی ممنون.